اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه وأهلك عدوه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در ادامه درس کتاب مبارک طریق النجات هست از مرحوم آقای کرمانی علی الله مقامه الشریف. در بحث خوف از خدا بودیم، رسیدیم به اینجای از مطالب که بزرگوار علی الله مقامه فرمودن که فرع علم، علم حقیقی و علمی که صدق باشه و حقیقت داشته باشه، خوف خدا هست، و فرع خوف از خدا هرب و فرار هست، و نتیجه هرب و فرار هم نجات هست برای شخصی که به واسطه خوف از خدا فرار میکنه و هرب داره از اون مهالکی که مهالک و هلاکت های ابدی هست. و فرمودن که فرع یقین، شخصی که به مقام یقین میرسه، مشاهده فضل هست. وقتی یقین میکنه، وقتی به باور قلبی میرسه، در قلبش باور میکنه، وقتی حکمت در قلبش رسوخ میکنه، نتیجه یقین مشاهده فضل هست. مشاهده میکنه فضل مولا را. وقتی مشاهده فضل میکنه، رجا پیدا میکنه، به طمع و امید میفته که از فضل مولا، از کرم مولا برخوردار و بهره‌مند بشه. فرع رجا و امید به مولا فرمودن که طلب کردن هست. در اون حدیثی که فرمودن وقتی شخص به حد از رجا میرسه، امیدوار میشه، امید پیدا میکنه به فضل و کرم مولای خودش، طلب میکنه اون نعمت را، اون فضل را، اون جود و کرم را. و فرع طلب و نتیجه طلب فرمودن که وجد هست. یعنی انسان وقتی طلب میکنه از مولا صلوات الله علیه، مییابه و مولا صلوات الله علیه این شخص را خائب و ناامید از در خانه خودش، از آستان خانه خودش رها نمی کنه و با دست خالی بر نمی گردانه. به حالت وجد میرسه، به وجدان میرسه، مییابه. بعد فرمودن که فرع معرفت، هیجان و به شدت آمدن ریح محبت هست. وقتی شخص معرفت پیدا میکنه، معرفت پیدا میکنه به ولی خدا، به ظهور خدا، محبت او نسبت به ولی خدا به هیجان میاد، به خصوص وقتی که ملاحظه احسان و کرم ولی را میکنه، محبت او به هیجان میاد. فرمودن که نتیجه هیجان آمدن محبت این هست که محبوب را بر خودش و مایتعلق خودش ایثار میکنه، محبوب را میبینه و خودش را و مایتعلقش را نمیبینه و فراموش میکنه که انه ذوب در محبوب خودش میشه. نتیجه ذوب در محبوب شدن، انس در زلال محبوب گرفتن، ایثار محبوب کردن، این میشه که معتمر میشه به اوامر محبوب و مجتنب میشه از نواهی محبوب. یعنی خودش را فراموش میکنه، سلیقه خودش را، رأی خودش را، هوای خودش را، هوس خودش را، مزاج خودش را، طبیعت خودش را، و جز محبوب و آثار محبوب و اخلاق محبوب و فرهنگ محبوب و سنت محبوب و سیره محبوب را نمیپسنده. خودش را در مقام شبیه کردن و مشاکل کردن با محبوب در میاره و نتیجه این مطلب فرمودن که وصول به روح قرب و مناجات هست، یعنی روح اون محبت، روح محبت در این شخص در میگیره و وقتی در بگیره میشه مثال محبوب و میشه در اینجا نماینده محبوب خودش. اتعنی فی ما امرتک اجعل که مثلی، مثل دودی که، مثل دخانی که سیاه و غلیظه ولی به همراه آتش به واسطه محبت به آتش هی خودش را مشاکل میکنه، هی در زلال آتش انس میگیره، انس پیدا میکنه، در زیل سایه آتش بودن هی قدم برمیداره در رسیدن به کوی آتش و نتیجه اینجا میرسه، این دود سیاه و تار و غلیظ تبدیل به شعله میشه و در میگیره به وجود آتش و نماینده آتش میشه برای در و دیوار و سایر اجسام. این فرع معرفت هست. پس اینجا سه ویژگی، سه خصلت در این حدیث شریف بیان فرمودن، یکیش علم بود، یکیش یقین بود و یکیش معرفت بود. چون در بحث خوف از خدا هستیم بیشتر راجع به علم صحبت کردیم، بزرگوار علی الله مقامه بیشتر راجع به علم مطالب را تشریح فرمودن، تفصیل فرمودن، انشاءالله در بخش های بعد سایر مطالب و عناوین را هم تفصیل می فرمان. درباره علم فرمودن که برای رسیدن به خوف از خدا بایستی دو نوع علم، دو دانش، دو نوع دانش، دو نوع علم پیدا بکنیم و اگر بر این علوم انشاءالله که عالم بشیم، به این علوم عالم بشیم، باور پیدا بکنیم، نتیجه عالم شدن به این دو علم این هست که خوف و ترس از خدا خود به خود در وجود ما شکل میگیره. چون خوف یک امر قهری هست، یک امر ارادی و یک امر اختیاری نیست. انسان یک جا جلوش را بگیره و یک جا بخواد که ایجادش کنه و اظهارش کنه. خوف یک امر قهری هست، بایستی مقدماتش تحصیل بشه. اون دو علم را فرمودن که یکی علم به موضعی هست از صفات خدا، که علم به اون موضع از صفت خدا، از صفات خدا باعث ایجاد ترس از خدا میشه. اون صفتی که وقتی برش علم پیدا بکنیم از صفات الهی که موجب ترس بشه در وجود ما، صفت عدل خدا هست و عدل خدا را تعریف فرمودن. عدل خدا یعنی الزام آثار به مؤثرات، الزام اسباب به مسببات، یعنی خدا هر فعلی را از فاعل متناسب و متشاکل با خودش جاری کنه. این معنای عدل خدا هست. این یک علمی که باید برش دست پیدا کنیم. و علم دوم فرمودن که علم به آفرینش و خلقت اشیا و به خصوص انسان هست. علم به آفرینش انسان، بدانیم که خدای متعال انسان را و هر شیء را و به خصوص انسان که در احسن تقویم آفریده شده را از دو حیث و از دو جهت آفریده، جهت وجود و جهت ماهیت، جهت وجود و جهت ماهیت. و علم پیدا کنیم بر این که خدای متعال که به عدل خودش رفتار میکنه، اقتضای عدل الهی در جهت ماهیت عذاب همیشگی هست، معذب بودن هست. معذب بودن وقتی که شخص در جهت ماهیت حرکت کنه، و اقتضای عدل الهی در جهت وجود حرکت کردن این هست که شخص نورانی بشه. و اینجا فرمودم که چون وجود ما ناقص هست، نقصان داریم در خلقت، و غیر از این نقصان در بهار عصیان هم غرق و غوطه‌ور هستیم، وجود ما مشوب به ماهیت ما هست. ما یک وجود متخلص و خالصی فی نفسه نمیتوانیم به صرف این که خودمون بخوام یک وجود خالصی، یک وجود متخلصی بدون ماهیت داشته باشیم. ما خودمون فی نفسه نمیتوانیم، ما فی نفسه زورمون به خودمون نمیرسه به قول معروف. و باز نتیجه عدل الهی، اقتضای عدل الهی در این وجود همراه با ماش و همراه با ماهیت مشوب به ماهیت، باز معذب شدن هست در عذاب خدا. پس خدای متعال چه به اقتضای ماهیت با ما رفتار بکنه، چه به اقتضای وجود، در هر دو جهت بایستی ما معذب باشیم. یعنی نماز ما عصیان، روزه ما عصیان، اعمال و طاعات ما خودش بایستی استغفار کنیم و گناه ما هم که گناهه. من کان محاسنه مساویه فکیف لا مساویه مساویه. کسی که طاعتش و عبادتش گناهه، چجور میشه که گناهش گناه نباشه؟ پس این اقتضای عدل خدا هست. این هست وقتی خودمون را شناختیم، این علم را به خودمون و به صفت عدل خدا پیدا کردیم، بایستی که این یک حقیقتی هست که بایستی ترسان باشیم از عاقبت خودمون، خائف باشیم. نتیجه علم خوف هست و نتیجه خوف فرار هست. اگر به این خوف برسیم فرار میکنیم از ماهیت خودمون، از متعلقات خودمون، از تبایع، از اراضی تبایع خودمون، و نتیجه فرار هم نجات میشه انشاءالله. در اینجا بزرگوار علالله مقامه پس سه خصلت بیان فرمودن: یکی علم، علمی که تفصیل فرمودن، یکی یقین یعنی باور داشتن، یعنی ولی خدا را باور داشته باشیم، به حقیقت ولی خدا یقین داشته باشیم، یعنی شک نداشته باشیم در اسلاممون، یقین داشته باشیم در توحید خدا، بر یقین باشیم در رسالت پیغمبر صلی الله علیه و آله، شک نداشته باشیم در ولایت اولیاء خدا، شک نداشته باشیم در ولایت اولیاء خدا، در حقیقت بزرگان دین شک نداشته باشیم، بر یقین باشیم. اگر به حد یقین برسیم، ما می توانیم از این یقین رجا و امید متفرع بشه و منشعب بشه. و فرع این رجا چه میشه؟ فرع این رجا این میشه که وجد میشه. این هر چرا که از این ولی خدا که برش یقین داریم درخواست بکنیم، میبینیم که هر دعایی کنیم، هر سوالی کنیم، ولی خدا ما را ناامید بر نمیگردانه، ناشی از یقینه. به خصوص میفرمود در امتهای گذشته شخصی بود به حسب ظاهر مقدس و خدا را ندا میکرد، هرچه ندا میکرد دعای او مستجاب نمیشد، اعتراض کرد: چرا خدایا دعای من مستجاب نمیشه؟ به او خطاب رسید، بهش گفتن خطاب کنید به این شخص، چون هنوز در خدا، درباره خدا و اولیاء خدا یقین نداری. یا اون حدیثی که در شرح دعا رجویه بزرگ ما علالله مقام مرحوم آقای همدانی علالله مقام فرمودن از امام علیه السلام که چرا دعاها مستجاب نمیشه، فرمودن چون اون خدایی را که میخوانید برای اینکه دعای شما را مستجاب کنه، هنوز این خدا را نمیشناسید. پس تا به یقین نرسیم به رجا نمیرسیم، تا تا به رجا نرسیم به طلب حقیقی و به وجد حقیقی نمیرسیم. اگرچه ترحم میکنن در خیلی جاها، اگرچه رقت میکنن، ترحم میکنن و دعاهای اشخاص مثل ما را مستجاب میکنن، اگرچه ترحم میکنن بر حالت ما، ولی اون شخصی که بخواد به حد رجاء واقعی و به وجد واقعی برسه، بایستی که به یقین برسه، بایستی در دینش یقین داشته باشه. و بعد هم معرفت، معرفت مدا پیدا کردن، معرفت پیدا کنه، یعنی بشناسه، بشناسه امام خودش را، بشناسه ولی خودش را. ان معرفتی بالنورانیه هی معرفت الله عز و جل. وقتی معرفت پیدا کنه، وقتی بشناسه، این شناخت به کجا ختم میشه؟ به محبت. اون کسی که گریه کنه در مصائب سید الشهدا علیه السلام بدون شناخت، بدون شناخت، تا اون کسی که گریه میکنه، روزخوانی میکنه از روی معرفت، نفس هر دو گریه کردن به حسب ظاهره، ولی فرمودن بزرگ معاد الله مقام گریستن بدون معرفت که انهو، اگر شخص نگاه بکنه نسبت به گریستن با معرفت هیچ، همینقدر یک منفعت ظاهری داره. پس تا وقتی معرفت پیدا نشه، محبت حقیقی اینجا پیدا نمیشه. باید بشناس حسین را صلوات الله علیه، بشناس امام خودش را به معرفت نورانیت، بشناس حضرت را، بدان حضرت برای چه شهید شده، بدان حضرت این مصائب به جهت اعمال خودشون، به جهت ترفیع مقام خودشون، اینها معرفت امام علیه السلامه. اینها را بهش بشناسه، بهش برسه. اگر معرفت نداشته باشه، هنوز نمیدانه که حضرت به سمت کوفه حرکت کردن، این حرکت کردن برای ظاهر دنیا نبوده، این حرکت کردن برای ملک ظاهر دنیا نبوده، هنوز امامش را نمیشناسه. اون روزه خوب هست، اون گریه خوب هست که از روی معرفت باشه. این معرفت که هست، اون محبت حقیقی به هیجان میاد، و وقتی محبت به هیجان آمد، اونجا هست که شخص لله و فی الله ذوب در حسین میشه صلوات الله علیه. پس این سه ویژگی، علم، یقین و معرفت. فرمودن مرحوم آقای کرمانی علی الله مقامه، علم و معرفت و یقین هر سه در زید ولایت اهل بیت علیهم السلام حاصل میشه، و در اعراض و تبری از دشمنان اهل بیت علیهم السلام. هر چقدر که العیاذ بالله ما اعراض کنیم از اهل بیت علیهم السلام، دنبال میل خودمون باشیم، دنبال اون خاص خودمون باشیم، دنبال اون تعلقات خودمون باشیم، به هر قد که اعراض کنیم و خدای ناکرده اعراض به سمت دشمنان کنیم، اینجا برای ما شک پیدا میشه، جهل پیدا میشه، بی‌معرفتی پیدا میشه. پس نتیجه رسیدن به علم و یقین و معرفت، تولی و تبری هست. ولایت محمد و آل محمد علیهم السلام و براءت و بیزاری و فرار کردن. انسان می‌فرماد مثل این که از شیر درنده فرار می‌کنی، فرار کردن از دشمنان اهل بیت علیهم السلام، برای انسان علم و یقین و معرفت را حاصل می‌کنه. هر چیزی را خدا از اسباب خودش، به باب خودش، به سبب خودش جاری میکنه. کسی دنبال سیراب شدن و رفع آتش باشه، باب سیراب شدن خدا آبه، نباید سراغ آتش بره. باب رسیدن به علم و یقین و معرفت، محمد و آل محمد علیهم السلام، هر چقدر شخص بخواد دنبال علوم، دنبال فرهنگ ها، دنبال سنت ها، دنبال روش ها، دنبال سیره های مخالفین بره، به همون قد دچار جهل میشه، به همون قد دچار شک میشه، به همون اندازه دچار بی‌معرفتی میشه. پس انشاءالله این را باید نسب العینمون بخونیم و از اماممون صلوات الله علیه توفیق را طلب بکنیم. باید همون جوری که میترسیم، میترسیم از مردن، میترسیم از زهر، میترسیم از سم خوردن، میترسیم از یک حیوان درنده، میترسیم از زهر مار، از سم مار، همون قدری که میترسیم از چیزهایی که ما را به ترس میاندازه، همون قد باید بترسیم که خدای ناکرده دور بشیم، خدای ناکرده آلوده بشیم به سمت مخالف با محمد و آل محمد علیهم السلام. رسیدیم در بحث نتیجه گیری بزرگوار عدالله مقامه، در اینجا میخوان که ما را به این نتیجه و به این راه بدارن که باید خوف همراه با رجا باشه. خوف همراه با رجا یعنی بترسیم از خودمون، از ماهیت خودمون، و بایستی پیوسته پناه ببریم به آستان مولای خودمون صلوات الله علیه. بایستی پیوسته پناهنده، متذکر، پیوسته متذکر صاحب الان باشیم صلوات الله علیه. هر یک لحظه غفلت ما، همون لحظه غفلت ما باعث میشه که ما به سمت ماهیتمون، این سمت ماهیت تقویت بشه و تشدید بشه. در این دنیا تا وقتی زنده هستیم ما در بین این وجود و ماهیت قرار داریم، در بین این نور و ظلمت، تا به اون جایی که اجل ما ختم بشه. لذا بایستی هر لحظه‌ای که از عمر ما اینجا برش مرور میکنیم، هر لحظه از عمر را بایستی مراقبت کنیم، محافظت کنیم. یعنی اول علومش را، اول نیتش را، خواستش را، همتش را داشته باشیم تا انشاءالله بتوانیم بهش برسیم. فرمودن کل دمایت رقا الاسم اک، هر چه که به گوش تو میخوره یمکن و کل وصول و الی، تو میتوانی بهش برسی. همینقدر اول نیت، همینقدر اول همت، همینقدر اول خلوص، همینقدر انشاءالله پیدا بشه، خودشون انشاءالله بقیه دستگیری از ما انشاءالله میفرمان. تا به اینجا رسیدیم، فرمودن که وعلم ان حقیقت الخوف و رجا و منشأهما ان الله سبحانه خلق کل مؤمن من نور و ظلمت و وجود و ماهیت و جهت من ربه و جهت من نفسه. بدان که حقیقت خوف و رجا و منشأ خوف و رجا این هست که خدای متعال هر مؤمنی را از نور و ظلمت، وجود و ماهیت، جهت من ربه و جهت من نفسه آفریده. فالنور الذي فيه هو اثر مشیت الله و مثالها و منها و هو جهته الى ربه و ظاهر ربه و ربه الظاهر و یسمى بالوجود عند بعض الحکماء و العرفاء الصالفین و هو المثال المشار الیه فی حدیث امیر المؤمنین علیه السلام تجلى لها فاشرقت و طالعها فتلألأت فالقى فی هویتها مثاله فاظهر عنها افعاله. می فرماد که اول جهت نور را توضیح می فرماد. نور همان اثر مشیت خداست، مثال مشیت خدا، از جانب مشیت خدا، جهت به سمت پروردگار، ظاهر پروردگار، پروردگار تجلی کرده در عرصه شخص که نامیده میشه به وجود در نزد بعض از حکما و عرفاء گذشته، و همون مثالی هست که حضرت امیر صلوات الله علیه در این حدیث شریف برش اشاره میفرماد. تجلا لها فاشرقت، جلوه کرد، بر خود این رتبه به واسطه خود این رتبه پس نورانی شد و طالعها بر خودش به خودش از خودش بر خودش به خودش درش طلوع کرد پس درخشنده شد فالقا فی هویتها مثاله فاظهر عنها افعاله انداخت در هویت او مثال خودش را در نتیجه افعال خودش را از دست او جاری کرد پس این مثال همان نور مشیت هست این مثالی که خدای متعال در هر شخصی انداخته و می اندازه همین نور مشیت هست و هی اولا بهی مشیت اولا هست به این نور و هو و منها بدعه و الیها یعود از اینجا منشأ گرفته به اینجا برمی گرده فهذا المثال هو حقیقت روح الایمان این مثال هست همون حقیقت روح الایمان و منشأ کل طاعت و عبادت و خیر و کمال و حسن خلق و تقوی و جمیع الحسنات العملیه و القولیه و تقوی و جمیع الحسنات العملیه و القولیه و الاخلاقیه و العلمیه و جمیع ذلک آثاره و مقتضیاته و منتباعه منه یبدو و الیه یعود و هو اولا به و لهذا المثال مراتب من مبدا الانسان الى منتها و درجات و فی کل درجه له اقتضاعات می فرماد که پس بنابر این حدیث شریف این مثال همان نور مشیت هست که از مشیت نشأت گرفته به مشیت بر می گرده این مثال همین حقیقت روح الایمان هست و این هست منشأ هر طاعتی و عبادتی و خیری و کمالی و حسن خلقی و تقوایی و جمیع حسنات عملیه قولیه اخلاقیه علمیه جمیع اینها آثار این نور از اختزاعات این نور از طبیعت این نور هست از اینجا نشأت میگیره به این بر میگرده و این اولا هست به این و لهذا المثال برای این مثال این نور مراتبی هست از مبدأ انسان تا منتهای انسان و درجاتی هست و در هر درجه برای او اختزاعاتی هست و لعلنا شرحنا ذلك فی موضع علیق و چه بسا که شرح داده باشیم اونها را در موضعی که لایق‌تر هست که این موضوع را درش تشریح و تفصیل ویژه داشته باشیم خب فرمودن که یک جهت جهت نور شخص هست جهت نورانیت جهت حرکت کردن به سمت نور و از مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه این جهت وجود را تحقیق کردیم چه هست این جهت وجود؟ این جهت وجود این عقل ما هست عقل ما هست که در هر کدام از ما این عقل طالع شده و این استعداد و فطرت ما هست توانایی و قابلیت ما هست که در جهت این عقل حرکت کنیم هر شخصی بین خودش و خدای خودش ان الانسان على نفسه بصیره هر کسی به خودش آگاه از خودش خبر داره چه کاره هست بین خودش و خدای خودش جهت وجود جهت عقل جهت نورانیت از وقتی که عقل در وجود ما طالع شده از وقتی که به تحیر افتادیم به شک افتادیم تحیر افتادن به شک افتادن یعنی چی؟ این تحیر نعمت خدا هست یعنی یک نیروی ایجاد شونده در درون ما که بریم دنبال حقیقت بگردیم مگر میشه ما تشنه باشیم آب نباشه خدا آب خلق نکرده باشه گرسنه باشیم نان نباشه مگر میشه ما متحیر بشیم به یقین نرسیم یقین نباشه علم نباشه که این تحیر ما را این آتش ما را بخوابانه آب و نان در ملک خدا خلقت قائیه ما نیست خلقت نهایی مقصود نهایی از خلقت ما خوردن و آشامیدن نبوده چجور میشه برای این خلقتی که فرع وجود ما هست خدای متعال برای رفع این احتیاج اسباب و ابوابش را قرار داده باشه، ولی برای اون خلقتی، برای اون مقصودی که برای این مقصود آفریده شدیم که یقین باشه، معرفت باشه، خدا اسبابش را و ابوابش را خلق نکرده باشه. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، من خلق نکردم جن و انس را مگر برای این که من را عبادت کنن، ای لیعرفون، به من معرفت پیدا کنن. ما اريد منهم الرزق، من خلق نکردم که اینها برن سر کار که رزق تحصیل بکنن. یعنی رزق فرع خلقت اینها، فرع زندگی اینها هست. ما اريد منهم الرزق و ما اريد ان يطعمون، من خلق نکردم که برن برای من طعام بیارن یا برای خلق من طعام بیارن، اطعام بکنن. اطعام کردن فرع زندگی اینها هست. ان الله هو الرزاق ذو القوت المتین، من خودم رزق میدم، من خودم صاحب این قوت متین و محکم هستم. چجور میشه برای آب و خاک رفع، برای آب و نان خدای متعال آتش و گشنگی رفع احتیاج کرده باشه، برای معرفت و عبادت نکرده باشه؟ پس وقتی عقل در وجود ما طالع میشه، ما به تحیر میرسیم، به شک میرسیم، همون جوری که وقتی گرسنگی در وجود ما غالب میشه، تشنگی غالب میشه، به سراغ رفع احتیاجش میریم. باید وقتی تحیر در ما ایجاد شد، ما به سراغ رفع تحیر بریم، به سراغ دلیل و برهان عقلی یقینی بریم، به سراغ حقیقت بریم. همینجور بنشینیم، ساکن باشیم، همینجور با این تحیر، با این شک انس بگیریم، بعد العیاذ بالله این طبیعتهای ما بر ما غالب بشه، با طبیعتهامون انس بگیریم، بعد در اراضی این طبایعمون محشور بشیم، مخلد بشیم، در این مسیر زندگی، در این روزمرگی حل بشیم، تمام بشیم، فانی بشیم. اونجا هست که بایستی کاسه چه کنم چه کنم دست بگیریم، اونجا هست ما به خسران میرسیم، به زیان میرسیم. خدا در ما جهت وجود آفریده، جهت نورانیت عقل آفریده. اگر به این جهت عقل حرکت کنیم، عقل چه میگه به ما؟ میگه نگاه کن، زندگی دنیا زود گذره، دنیا دار فنا هست، دار تمام شدن هست، لدول الموت، هر زاییدنی برای مردن هست، و ابنول الخراب، هر ساختنی، هر ساخته شدنی برای خراب شدن هست. دنیا دار فنا هست. نگاه کن، تو نبودی، الان هستی، تو را آفریدندت، تو حافظ این خلقت خودت، این حالات خودت، سلامتی، بیماری، پیری، جوانی، هیچ اصلا ال نداری به این اجزا و اعضا و جوارح خودت، به چه تدبیر، به چه حکمت آفریده شدی. تو صانع داری، مدبر، حکیم، مهربانه. ببین چجور برای تو در هر موقعی چجور احتیاجاتت را برطرف میکنه. از انسانه دعوت انبیا و اولیا به گوش تو رسیده، حرکت کن به سمت حقیقت، حرکت کن به سمت حقیقت. این جهت وجوده، جهت نوره، جهت نورانی شدنه. اگر این جهت را سرکوبش کنیم، اگر این جهت را سرکوبش کنیم، در جهت ماهیت میافتیم. ولی اگر در این جهت حرکت کردیم، به یقین رسیدیم، به معرفت رسیدیم، مولای خودمون را شناختیم، بعد شروع کردیم متصف شدن به صفات مولا، فالقا فی هویتها مثاله فاظهر عنها افعاله، ز بس بستم خیال تو، تو گشتم پای تا سر من، تا آمد خورده خورده رفت من آهسته آهسته. اگر انسان همش را، همتش را، زندگیش را، هم و غمش را در یک چیز بگذاره، ذوب در اون میشه. اگر هم و غمش را در دینش بگذاره، در امام خودش، در حجت خودش صلوات الله علیه بگذاره، همش را و غمش را متصف میشه در حد خودش. فالقا فی هویتها مثاله فاظهر عنها افعاله. این جهت، جهت وجوده، جهت وجود ما هست. پس در این جهت حرکت کردن این هست معرفت پیدا کنیم در دینمون، بصیرت پیدا کنیم در دینمون، بر یقین برسیم. وقتی معرفت پیدا کردیم، بصیرت پیدا کردیم، یقین پیدا کردیم، محبت پیدا می کنیم. وقتی محبت پیدا کردیم به اهل بیت علیهم السلام، به سید الشهدا صلوات الله علیه، خود حضرت قبلش تدبیر کرده برای ما همین محبت پیدا بشه. حضرت خودش را فدایی ما کرده، ما روسیاها. این محبت کاری میکنه، حضرت کاری کردن که به واسطه این محبت ذوب در وجود مقدس حضرت بشیم. اون وقت بتوانیم از ماهیت خودمون دست بکشیم. پس این میشه جهت وجود ما. بعد بزرگوار علالله مقامه جهت ماهیت را توضیح میدن. و ظلمه التي فيه هي حيث نفسه بمادتها وصورتها وكل عصيان وسيئة وشر ونقص وسوء خلق وسوء عمل او قول او علم منسوب اليها وهي اولى بها وهي منها واليها وهي حقيقة روح الكفر والشرك والشقاق والنفاق والضلالة والجهل وكل سيئ. اما جهت ظلمت العیاذ بالله، اون جهتی هست هیه حیث و نفسه به مادتها و صورتها، جهت خودی ما هست. جهت ماهیت رو از بزرگمون علالله مقام تشریح کردیم، یعنی وقتی که ما را از اون عالم خودمون نزولمون دادن، هبوطمون دادن به این عالم دنیا، اکتساب کردیم در این عالم دنیا. جهت ماهیت یعنی چه؟ یعنی گمان کنیم لذت این دنیا را، لذت خودمون، لذت حقیقی ما، بگیم لذت‌های این دنیا هست، خوبی‌های این دنیا را خوبی‌های خودمون گمان کنیم. این میشه جهت ماهیت. هر کسی بنابر اون سطح شعوری که داره، اون قدر فهمی که داره، در این جهت ماهیت حرکت کنه، به همون اندازه ظلمانی میشه، جهنمی میشه در این جهت ماهیت. هفت طبقه هست، هفت نوع آدم خدا، هفت نوع انسان خدا در این جهت خلق کرده. قبلا تحقیقش را کردیم در کتاب مبارک در نجفی و الحمدلله در رساله رجوم الشیاطین در حال تحقیقش هستیم. بسته به نوع شعور اشخاصه، بعضی ها شعورشون کمتره، اینها اهل زمین موت و غفلتن. جهت ماهیت حرکت کردن برای اینها در چیه؟ در این هست که کجا به اینها نعمت بهتر میرسه، کجا در رفاهیت بیشتر زندگی میکنن، کدوم کشور برن، در کدوم دانشگاه برن، به قول خودشون امتیاز بگیرن، برن اونجا در کدوم کشوری ساکن بشن، به چه جور زندگی بکنن که رفاه اینها بهتر باشه، حیوانیت اینها آسوده تر باشه. اینها اهل موتن، اهل غفلتن. اینها شعورشون همین قدره که یک جای برن ساکن بشن، در یک جهتی حرکت کنن، در اون جهت به رفاهیت حیوانی برسن. هرچه هم مردم بگن خوبه، میگن خوب اون چیزی است که مردم میگن، عرف میگه، بد هم اون چیزی است که مردم بگن بده. الان مد این هست این کار را بکنن، این فرهنگ، این تمدن، این خوبه. الان این هست که این کار را بکنن بده، زشت، امودبازیه، دور از فرهنگ و تمدن، این بده، این کار را نمی کن. یمیلون مع کل ریح، اتباع و کل ناغ. هر جا صدایی بلند بشه، هر جا جوی درست بشه، به جو و به صداها و به عرفیات حرکت میکنن. اهل موتن، اهل غفلتن. یک عده، یک طبقه شعورشون بالاتر آمده، اهل عادتن، اهل تعصبن. تعصب داره ببینه مثلا در این قومی که زندگی میکرده پدرش، قبیلش، آبایش، اجدادش کرا خوب میدانستن، کرا بد میدانستن، خوب خوب اینها، بد بد اینها، به حسب ظاهر متدین متقی، ولی در جهت عادت حرکت میکنه. این عرض دومه. یک درجه میاد بالاتر میشه، عرض طبایع، به عرض طبیعت میرسه، میشه روشن فکر. بهترین اصطلاح الان براش این هست که این شخص میشه روشن فکر. میگه نگاه میکنه، مقایسه میکنه، میگه بابا نگاه کن اینهایی که دنبال دین و دنیا و تدین و قداست و اینها هستن چه انسانهای ابله ساده لوحی هستن. شروع میکنه به قیاس کردن، قیاس کردن اشرار با ابرار. میگه آره اینها هم مثل اونها هستن، اونها هم مثل اینها هستن. یک چیزی میفهمه، یعنی همینقدر شعور پیدا میکنه. بعضی ها را میبینه ریاکارن، بعضی ها را میبینه دکاندارن، همینجا شعور داره که میفهمه، متوجه ریای اینها میشه، متوجه تقلبات اینها میشه، ولی چون که اون نورش، اون عقلش را ضایع کرده، به حقیقتش بر نمی آد، همینجا متوقف میکنه، شروع میکنه به قیاس کردن، مقایسه کردن. میشه یک انسان روشن فکر به زعم خودش که شروع میکنه به انکار انبیا و اولیا کردن، به حد نس میرسه، همینجور طبقه به طبقه میاد بالا. عرض شهوت، عرض غضب، عرض الحاد، عرض شقاوت، همینجور هی شخص تاریکتر میشه، هی جهنمیتر میشه. چقدر خطرناکه، چقدر بده. الان مردم هی بیشتر دارن وارد در این عرض سوم و بالاتر میشن. قبلا ساکن عرض دوم بودن، اهل عادت بودن، اهل تعصب بودن، الان همه دارن روشن فکر میشن، تحصیل کرده میشن، صاحب نظر و رأی میشن، نظر میدن، رأی میدن، اظهار نظر میکنن، شعورشون بیشتر شده. به همون اندازه که شعورشون بیشتر شده، وقتی ظلمانی میشن ظلمتشون هم بیشتر میشه، ولی اگر نورانی بشن نورانیتشون هم بیشتر میشه. مؤمن الان مؤمن تره، بیدین الان هم بیدین تره. این میشه جهت ظلمت. چه میفرماد بعد بزرگوار عدالله مقامه؟ میگه این جهت هست که هر اسیانی، هر بدی، هر شری، هر نقصی، هر سوء خلقی، هر سوء عملی، سوء قولی، هر سوء علمی منسوب به این هست. اینها رو انشاءالله حکیمانه باید بفهمیم و یاد بگیریم. بعضیا فکر میکنن سوء خلق این هست که انسان عصبانی مزاج باش، خوش خلق این هست که انسان اهل مداهنه و مصالحه باش. کسی ابو موسی اشعری مسلک باشه این خوش اخلاقه، مثلا کسی که صفراوی مزاج باشه بد اخلاقه. نه، خیلی از خوش اخلاقی ها و مصالحه ها نفاقه، بیدینیه. خیلی از بد اخلاقی ها، از صفراوی مزاج ها هم بده. مؤمن در جای خودش باید غضوب باشه، غضبناک بشه، در جای خودش هم باید که اهل مداهنه باشه. نه هر مداهنهی خوب هست و نه هر غضبی خوب هست، هر کدام در جای خودش. وقتی می فرماد که سوء خلق، پس اینها را به حسب تعاریف مردم گمان نکنیم. حتی می فرماد مرحوم آقای احمدانی الله مقامه، اگر با یک شیر صفت رفاقت کنی بهتر هست که با یک الاغ صفت رفاقت کنی. با یک الاغ صفت، اهل مصالحه پیوسته، اهل مداهنه، یک شیر صفت از این یک صفراوی مزاج، از یک بلغمی مزاج بهتره، اگر بخوای به صرف این ام باشه. این میشه سوء خلق. پس سوء خلق یعنی چه؟ یعنی در هر جایی که انسان اخلاقی به کار ببره برخلاف رضاییت حجت خدا، این یعنی سوء خلق، این یعنی بد اخلاقی. همینجور سوء علم، سوء عمل. مردم علم را چه تعریف میکنن؟ مردم میگن علم یعنی اون دانش ها، اون تعاریف، اون اصطلاحات، اون تعاریف و اصطلاحاتی که در جوامع علمی بیان میشه، یعنی علم. برای این هم مدارج و القاب قرار میدن. این حد از علم مثلا میشه لیسانس میشه، این حد از علم فوق لیسانس میشه، این حد از علم دکترا میشه، حد از علم قرار میدن. در حالی که تعریف علم در نزد خدا و اولیاء خدا با اون تعریفی که مردم از علم میکنن متفاوته، خیلی فرق میکنه. در تعریف رسول خدا صلی الله علیه و آله علم یعنی این، العلم نور لیس العلم بکثرت تعلم، العلم نور یقذفه الله فی قلب من یحب. علم به صرف تعلم کردن، درس خواندن حاصل نمیشه. علم اون نوری هست که خدا در قلب هر که بخواد می اندازه. این هست معنای علم. می بینیم اشخاص در این مدارج حرکت می کنن، هر روز از خدا دورتر می شن. اقلا بدانیم، اگر عمل نمی کنیم حقایقش را بدانیم. ملحدترین افراد، اگر بخوایم بگیم ملحدترین افراد، ضد دین ترین افراد، ضد خدا ترین افراد، در میان اون افرادی پیدا میشه که خیلی و خیلی در اینجا اوج میگیرن. خیلی هاشون ضد خدا میشن، مثل همین ملعونی که همین دانشمندی که اسمش میبینم استیون هاوکینگ، چون از این اسمای عجق و جق داشت، یک خلقت عجیب غریبی، ناقص الخلقه عجیبی هم بود، به درک واصل شد، ضد خدا بود. بزرگترین دانشمند فیزیک بود که ضد خدا بود. این علمه؟ این به بالاترین درجه علم رسید بر حسب علم بشری به اصطلاحات خودشون، ضد خدا بود. پس این علم نیست. علم یعنی چه؟ انما یخشى الله من عباده العلماء. علم اون چیزی هست که هرچه بالاتر بره شخص خدا ترس تر میشه، نه بیدین تر بشه. همینجور به روزمرگی عادت داشتن، در روزمرگی حرکت کردن. من دین بابام، پدرم، مادرم، خانوادم این بوده، بچم هم همین باشه. بچه من اینجور من بزرگ شدم، رفتم مثلا اول فلان جا، بعد فلان جا، بعد فلان جا، بعد اینجور. به همین مسیری که تعریف میکنن برای ما اهل دنیا، به این مسیر هم بچه من حرکت کنه مثل اهل دنیا. اگر جیبش پرپولتر بشه خوشحالی من باشه، جیبش بیپول بشه این ناراحتی من باشه. مثل یک حیوان از روز اول تا آخر یک برنامه تنظیم شده از قبل تعریف شده، این میشه زندگانی اهل دنیا. این برخلاف علمه. مؤمن باید زیرک باشه، الحمدلله مؤمن باید باهوش باشه. خالطوهم بالبرانیه، خالفوهم بالجوانیه. مؤمن باید در دلش از مردم فراری باشه، اگرچه ظاهرش را باید با مردم به حالت مماشات به حسب ظاهر به سر ببره، در دلش باید با برنامه های مردم مخالف باشه. مؤمن باید زرنگ باشه، سرش را کلاه نگذارن. مؤمن باید زیرک باشه. پس علم یعنی اون چیزی که در خارج واقع واقعیت داره. علم در خارج واقع واقعیت داره، به این میگن علم. نه هر کسی که اسم خدا و پیغمبر را برد. الان خیلی بد شده، ما خیلی اهل عادت شدیم. بعضی ها از این طرفی غش میکنن، بعضی ها از اون طرفی غش میکنن. هر کس که اسم خدا پیغمبر میره، یک کلیپی داره، همین را نگاه میکنیم، میخوانیم، گوشش میدیم. به اسم دین، به اسم این که داریم در جهت دین حرکت میکنیم، چه بسا این شبهاتی، شکوکی، جهالاتی، جهالتهایی به ما القا بکنه، شکهایی در ما القا بکنه، سوء ظنهایی در ما القا بکنه، ما را بیچاره کنه. باید با معرفت حرکت کنیم، به صدای هر صدا زننده نباید گوش بدیم. اتقوا من فراست المؤمن، مؤمن زیرک باید باشه. باید باهوش باشه، نه اینکه هر کس صدایی به گوشش زد به دنبال صدا بلند بشه. اتباع و کل نائق یمیلون مع کل ری. میفرماد بزرگ ما علالله مقامه، حتی اگر مثلا رفتی یک عبارتی از محی الدین شنیدی که بهش ما میگیم ممیت الدین، از ابن عربی یک عبارتی شنیدی و عزم پیدا کرد در نظر تو، خوشت آمد. ممکن است انسان یک عبارتی از یک شخص نااهل بشنوه خوشش بیاد، عزم پیدا کنه. میفرماد وقتی شناختی بطلان این را، ظلمت این را، سعی کن در وجود خودت عزم این را بکشی، دنبال یک نقصی از این بگرد که اون عزمش را خفه کنی در وجود خودت، که این عزم در تو سرچشمه نگیره، سرریشه نگیره، همینجور تبدیل بشه، بزرگتر بشه، بزرگتر بشه، تو را به حالت شک برسانه، تو را به حالت جهل برسانه. مؤمن باید با بصیرت حرکت کنه، نباید چشم بسته باشه، نباید بهش برنامه بدن با برنامه دیگران حرکت کنه. الله اذن لکم ام علی الله تفترون. باید هر جایی که میخواد هر کاری بکنه اولش فکر کنه ببین آیا امام زمان من به این راضی هست، به این حرفی که میزنم، به این قدمی که برمیدارم، به این فکری که میکنم، یا راضی نیست. اگر انشاءالله این را اولش بدانیم، این حقایق را بدانیم، بعد انشاءالله از اماممون طلب توفیق کنیم و تمرین کنیم، انشاءالله در این جهت بتوانیم که حرکت کنیم. با توجه به اینکه در ایام ماه محرم هستیم و انشاءالله که طلب میکنیم از امام زمانمون صلوات الله علیه که معرفت پیدا کنیم به سید الشهدا صلوات الله علیه و از روی معرفت عزاداری کنیم، انشاءالله رسیدیم به این ابیات شریفه از شیخ احد علی الله مقامه: و ما نسیت و فلا انس النساء لها ندبون یشب الجوا شدن و تهوینا. هرچه را که فراموش کنم نمیتوانم غافل بشم، فراموش کنم از یاد اهل بیت سید و شهدا صلوات الله علیه، نمیتوانم اون زنهای مقدس و مطهره را فراموش کنم. ندبون لها ندبون یشب الجوا شدن و تهوینا. اون مخدراتی که به گریه های آتشین خودشون هر قلبی را و هر کائنی را و هر آفریده را آتش می زده، به گریه های آتشین خودشون که مثل زینب سلام الله علیها اذ تدعا الحسین علا یا کافلی من یراعینا و یحمینا، مثل زینب سلام الله علیها وقتی که صدا میزد آقای خودش را حسین صلوات الله علیه، الا یا کافلی، ای حسینی که همه هستی ما بودی، همه هستی من زینب بودی، من یراعینا و یحمینا، بعد از توی حسین چه کسی مراعات ما میکنه، چه کسی غیرتداری از ما میکنه، چه کسی محافظت از ما میکنه. زینب سلام الله علیها مرتکب ترک نعوذ بالله واجبی شده بود، یا حتی بگیم ترک مستحبی شده بود که مستحق این همه عذاب بود. زینب سلام الله علیها معصومه بود، مطهره بود، عالمه غیر معلمه بود. زینب سلام الله علیها دختر امیرالمومنین و فاطمه زهرا نقیبه کلیه در ملک خدا، یک وجود بی‌نظیر زینب سلام الله علیها. چرا این همه اذیت کشید؟ چرا این همه مصیبت متحمل شد؟ هیچ برای خود حضرت زینب سلام الله علیها نبوده، هیچ برای خود حضرت زینب نبوده. تمام این مصائب را حضرت متحمل شدن برای چی؟ وقتی که سید و شهدا را صلوات الله علیه دیدن، حسین را صلوات الله علیه در این مصیبت برای مؤمنین، برای نجات مؤمنین اینجور حسین صلوات الله علیه فدایی تمام اهل ایمان شده، زینب سلام الله علیها در وجود مقدس حسین اینجور ذوب میشه، یا نور دینی و دنیا و زینتها، یا نور مسجدنا، یا نور نادینا، و ذیعتا، یا اخی من ذای لاحظنا، من کان یکفلنا، من ذای دارینا، خلفتنا للعدا ما بین ضاربنا و بین صاحبنا حینا و صابینا. ای نور دین ما، ای نور دنیای ما، ای زینت محفل ما، ای حسین، ای برادر من، چه کسی مدارا میکنه بعد از تو یا حسین با ما؟ آقای ما، مولای ما، گذاشتی ما را در بین این همه دشمن. اینجور حضرت با خدای خودش معامله کرده بودن. گفتیم اون شرطی که تمام میکرد شفاعت حضرت را کفایت میکرد، اسارت اهل بیت بود علیه السلام. ای حسین، ای آقای ما، ما در بین این همه دشمنها، ما بین ضاربنا، یک نفر میاد ما را کتک میزنه، یکیشون ما را میزنه، یکیشون ما را میکشه، یکیشون ما را از شتر بر زمین میاندازه، یکیشون ما را به قل و زنجیر میبنده. یا حسین، در این همه دشمن، در بین این همه دشمن، این زنهای مطهره، اینها که جنگ ندیده بودن، اینها مطهره بودن، شاهزاده بودن، اینها سختی ندیده بودن، چقدر مصیبت. میفرماد زنده ماندن اینها از روی معجزه بوده. اینها چجور میتوانستن زنده بمانن؟ کنان و رجی کل شدات فنقلبت بن اللیالی فخواب الظن راجینا یا لیتنی متو لم انظر مسار اکم او لم نرتف ما عشنا ولا جینا. یا ابا عبدالله، یا آقای ما، همه امید ما در تمام سختی ها به توی حسین بود صلوات الله علیه. هر مصیبتی که زینب کبرا سلام الله علیها متحمل می شد، امید زینب حسین بود صلوات الله علیه. یا حسین، بعد از تو ای آقای ما، ما دیگر امیدی و پناهی من زینب در این دنیا ندارم. یا لیتنی متو، ای کاش مرده بودم. لم انظر مسارعکم، نمی دیدم که زینب باشه ولی حسین نباشه. یا دیت نیمت تو دم انظر مسار اکم او دم نرتف ما عشنا ولا جینا. ای کاش هیچ وقت این مصیبت کربلا را و این عاشورا را، ای کاش مرده بودم و نمی دیدم یا حسین که شما نباشی من زینب زنده باشه. یا ابا عبدالله، شما را به این همه مصیبت ببینم، شما را به این همه مصیبت چجور شراکت میکرد در مصیبت حسین علیه السلام؟ شنیدید الحمدلله مکرر در کوفه وقتی نظر فرمودن حضرت زینب سلام الله علیها به رأس نورانی مطهر سید و شهدا صلوات الله علیه، چه فرمودن، چه عرضه کردن خدمت برادر بزرگوارشون؟ یا ابا عبدالله، یا حسین، چجور سر شما شکسته باشه و سر من زینب به سلامت باشه؟ الا لعنت الله على القوم الظالمين و سيعلم الذين ظلموا آل محمد.